ساعت 5 بعد از ظهر در ایران. سمیرا قلعه‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید توافق بدون پایان تحریم‌ها به دست نخواهد آمد. جان کری میگوید همچنان باور دارد که میتوان با ایران به یک توافق هسته‌ای رسید. محمد جواد ظریف برای حضور در کنفرانس بازنگری NPT به نیویورک می رود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به شهر رشت سفر کرده است در یک سخنرانی گفت توافق جامع هسته‌ای بدون پایان تحریم‌ها حاصل نخواهد شد. آقای روحانی در این باره گفته است دنیا و گروه 5+1، مجلس نمایندگان آمریکا، سنا، رئیس جمهور، دولت آمریکا و همگان بدانند در این توافق اگر تحریم لغو نشود توافقی در کار نخواهد بود. او در این باره افزوده است که مسئله تحریم موضوع اصلی گفتگوهایی خواهد بود که ایران از هفته آینده با گروه 5+1 اثر خواهد گرفت. حسن روحانی همچنین در واکنش به تصویب طرحی در کمیته روابط خارجه سنای آمریکا درباره بررسی توافق احتمالی توسط کنگره گفت این موضوع به ایران ارتباطی ندارد. رئیس جمهوری ایران در این باره افزود طرف ایران سنای آمریکا و مجلس نمایندگان آن کشور نیست، بلکه طرف ایران مجموعه‌ای به نام گروه 5+1 است. ایران و گروه 5+1 قرار است از روز اول اردیبهشت گفتگو بر سر تدوین توافق جامع را در سطح معاونان وزرای خارجه و کارشناسان از سر بگیرند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه گروه 7 یا G7 به لوبک در آلمان سفر کرده گفت پس از مصالحه رئیس جمهوری آمریکا و کنگره بر سر طرحی برای بررسی نتیجه مذاکرات با ایران او باور دارد که میتوان به یک توافق جامع هسته‌ای دست یافت. جان کری پس از 2 جلسه توجیهی با قانونگذاران مجلس نمایندگان و سنا به نشست وزرای خارجه G7 که از روز سه‌شنبه آغاز شده است پیوسته. بنابر گفته فرانک والتر شتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان در نشست گروه 7 وزرای خارجه درباره وضعیت در آمریکا که به گفته او حتما بر دستیابی به توافق با ایران نقش خواهد داشت گفتگو خواهند کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که محمد جواد ظریف قرار است در مراسم آغاز اجلاس کمیته بازنگری NPT در شهر نیویورک در آمریکا شرکت کند. این اجلاس که از روز 7 اردیبهشت آغاز می شود و تا اول خرداد ادامه خواهد داشت به بررسی راه‌های بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT می پردازد. مرزی افخم گفته است که با توجه به حضور سایر وزرای خارجه گروه 5+1 در این نشست احتمالاً در حاشیه آن مذاکرات هسته‌ای نیز انجام می شود. ساکنان استان انبار در غرب عراق میگویند گروه خلافت اسلامی ضد حملات شدیدی در نزدیکی شهر رمادی آغاز کرده و 3 روستا را به تصرف خود درآورده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس روستاهای ابو قنیم، صوفیه و السجاریه در شرق رمادی در روز چهارشنبه به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمده است. در صوفیه ستیزه جویان خلافت اسلامی یک ایستگاه پلیس را منفجر کرده و کنترل یک نیروگاه برق را در دست گرفتند. خبرهای بیشتری از خاورمیانه داریم و به همین خاطر ایلیا جزایری خبرنگار ما در که متخصص در امور مربوط به خاورمیانه است همراه با من اینجا در استودیو است و درباره چندین خبر و آخرین تحولات منطقه با او گفتگو خواهیم کرد. گزارش ها حاکی از اون که اعضای گروه خلافت اسلامی از اردوگاه فلسطینیان یرموک در شهر دمشق در سوریه عقب نشینی کردند. ایلیا جزئیات بیشتری درباره این خبر داری؟
سمیر، اول ماه میلادی جاری بود که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی حمله ای رو به اردوگاه فلسطینی نشین شهر یرموک در جنوب شهر دمشق شروع کردن، اما این وضعیت با مقاومت گروه های فلسطینی روبرو شد. درگیری گروه های فلسطینی با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی باعث شد که شبه نظامیان عقب نشینی کنند از مناطق مهم اردوگاه یرموک. به علاوه اون، یک گفتگوهای سیاسی در حاشیه درگیری ها وجود داشته و داره و همچنان ادامه داره که چرا وضعیت امنیتی اردوگاه ها همیشه با گفتگو میان گروه های فلسطینی و همچنین بعضی دیگر از گروه های غیر فلسطینی موجود در اردوگاه ها حل و فصل میشه؟ اینطور که خالد عبدالمجید دبیر کل جبهه دفاع مردمی فلسطینی گفته، درگیری های جسته و گریخته ای در بعضی از مناطق اردوگاه یرموک همچنان در جریان هست، اما اکثر شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی از اردوگاه یرموک عقب نشینی کردند و مذاکرات سیاسی و امنیتی میان گروه‌ها همچنان ادامه داره.
در ابتدای این خبر هم شنیدیم درباره آخرین تحولات در استان انبار و خبری که میگه گروه‌های داعش در این استان پیشروی‌هایی کردند.
این پیشروی همزمان شده با عملیات آزادسازی انبار، عملیاتی که چند روز پیش توسط نیروهای عراقی به همراه شبه نظامیان شیعه و سنی آغاز شده. پیشروی داعش به گونه ای بود که مردم استان الانبار و همچنین شورای اداری الانبار از عشایر جنوب این استان خواستند که بپیوندن به درگیری ها. گفتن اگر این اتفاق نیفته ممکنه تا ساعت دیگه شهر رمادی مرکز استان انبار سقوط کنه به دست داعش و دیگرانی هایی هم وجود داره از کشتارهایی که ممکنه صورت بگیره. همینطور که اول خبر گفتی، سه روستا به تصرف شبه نظامیان در اومده، همچنین سیلی از آوارگی و فرار مردم از شهر رمادی شروع شده به سمت مناطق غربی و بعضی حتی به سمت سوریه رفتن. محمد الکربولی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق گفته اگر رمادی سقوط کنه مسئولیت تنها بر عهده وزیر دفاع و وزیر کشور خواهد بود. البته گروه داعش در ماه‌های گذشته 30% از سرزمین‌های عراق رو که قبلا تصرف کرده بود از دست داده.
خبری که صبح امروز منتشر شد این بود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حیدر العبادی در واشنگتن با هم دیدار کردند. آقای اوباما در سخنرانی خودش خطاب به نیروهای ایرانی گفته که حاکمیت ملی عراق رو به رسمیت بشناسند.
گویا آقای اوباما خواسته نگرانی خودش رو ابراز کنه از گزارش‌هایی که از بعضی نقض حقوق بشر، بعضی تجاوزهایی که توسط شبه نظامیان شیعه مخابره میشه. این شبه نظام شیعه که به هشت و شبی معروف هستند، اینا شبه نظامیانی هستند که به جمهوری اسلامی ایران نزدیک هستند و توسط نیروهای آموزش داده میشن که عمدتاً در ایران بودن در سالهای گذشته. گفته از اونها خواسته که به حاکمیت ملی عراق احترام بگذارند و تحت امر بغداد عمل کنن. آقای اوباما همچنین گفته که 200 میلیون دلار کمک بشردوستانه آمریکا به عراق خواهد داد، اما مسئله کمک تسلیحاتی همچنان در ابهامه.
خیلی ممنونم. ایلیا جزائری همراه ما بود، خبرنگار رادیو فردا و آشنا با تحولات منطقه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 عصر به وقت تهران در رادیو فردا.
مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم یا سیپری گزارش سالانه خود را درباره هزینه‌های نظامی کشورهای جهان منتشر کرده. در این گزارش همانند سال‌های قبل، آمریکا با بودجه نظامی 610 میلیارد دلار در صدر جدول قرار داره و از کشورهای منطقه عربستان سعودی هست که با هزینه نظامی 80 میلیارد دلار در رده چهارم قرار گرفته. حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، در گفتگویی با جمشید زند جزئیات بیشتری از این گزارش سالانه رو توضیح میده و به بررسی دلایل رشد هزینه‌های نظامی کشورهای منطقه خلیج فارس می‌پردازه.
امسال میگه که هزینه نظامی در سال 2014 میلادی 1776 میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل میلادی 0.4% کاهش یافته. این مقدار هزینه یعنی 1776 میلیارد دلار به برآورد این مؤسسه تقریبا برابر با 0.3% تولید ناخالص ملی در سطح جهانه. این گزارش میگه که در 3 سال گذشته هزینه نظامی تقریبا در سطح جهان متعادل شده. بدین معنا که کاهش هزینه نظامی در آمریکا و اروپای غربی در مقابلش باعث شده که هزینه نظامی در آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه و اروپای شرقی رفته بالا. یعنی از یه طرف در یک بخش از دنیا کاهش پیدا کرده، در بخش دیگر رفته بالا و این رو تقریبا متعادل کرده.
با اشاره که کردین به کاهش حجم تسلیحات نظامی در کشورهای آمریکا و اروپا و در عوض افزایش این حجم به ویژه در خاورمیانه، دلیل عمدهش چی هست؟
دلیل عمدهش بر پایه این گزارش میگه مثلا برای نمونه در خاورمیانه و آفریقا بالا رفتن هزینه نظامی از یک جهت نشانگر بدتر شدن وضعیت امنیتی در این بخش‌های جهانه و در این حال تأکید میکنه که بالا رفتن هزینه نظامی ممکنه ناشی از فساد در این کشورها باشه، یعنی فساد مالی و منافع شخصی کسانی که بر سر قدرت هستند و همینطور ناشی از رژیم‌های اقتدارطلب و دیکتاتوری در این کشورها.
آقای آریان، در ردبندی که مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم منتشر کرده، کشورهای منطقه عربستان، امارات و ترکیه قرار گرفتن با حجم تقریبا 125 میلیارد دلار در سال گذشته. به نظر شما این حجم خرید تسلیحات از طرف این 3 کشور رو چگونه باید ارزیابی کرد؟
مؤسسه سیپری 15 کشوری رو که تعیین کرده، اولش آمریکاست، بعد چین، بعد روسیه، 4مین کشور در دنیا از نظر هزینه نظامی عربستان سعودی و بعد ادامه پیدا میکنه فرانسه و بریتانیا و هند و میرسه بالاخره به رتبه 14 که امارات متحده عربی است و رتبه 15 ترکیه. در مورد عربستان هزینه نظامی با توجه به تهدیداتی رو که عربستان احساس میکنه در منطقه و هزینه رو بالا برده 17% افزایش داشته. در مورد امارات 5.5%، اما در مورد ترکیه که هزینه نظامیش معادل 22 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده تقریبا در مقایسه با سال گذشته ثابت موند. شواهد نشون میده که این هزینه ها بیشتر برای خرید تسلیحات نظامی بوده. برای نمونه امارات در 10 سال گذشته هزینه نظامیش 135% بالا رفته و حتی یک کشور کوچیکی مثل قطر هم در 10 سال گذشته هزینه نظامیش 126% افزایش یافته. اینها همه نشان از بدتر شدن وضعیت امنیتی و تهدیدهایی که این کشورها احساس میکنند و همینطور در رابطه با خریدهای تسلیحاتی این کشورهاست.
با فرارسیدن بهار، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
شما درباره افزایش هزینه‌های نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس نظیر امارات و قطر و عربستان سعودی و مسئله امنیت در خاورمیانه چه فکر می‌کنید؟ با ما تماس بگیرید. 20042-02-21-12-21-12 تا ساعت 5:30.